مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که این وقت رو در اختیار من قرار دادین و خیلی ممنون از برنامه خیلی خیلی مفیدتون.
لطف دارید، بفرمایید.
جناب دکتر، من نزدیک 4 سال هستش که با یک خانومی 10 سال از خودم بزرگتر در ارتباط هستم.
هر دو چند سالتونه؟
من 31 و ایشون 41 سالشونه.
هیچ کدوم قبلا ازدواج کردی؟
بله، ایشون ازدواج کردن و یه دختر خانم 17 ساله دارن. میتونم ادامه بحث رو بدم؟
من شما میتونید ادامه بدید. من 10 سال مثلا نیست، ازدواج ایشون کمی برام مسئله است، داشتن دختری 10 ساله مسئله است، اینکه ایشون صاحب فرزندی دیگه بهتره نشن یا نمیتونن بشن مسئله است.
بله بله، همینطور هست. من 4 ساله با ایشون در ارتباط هستم و ابتداعا یه طیفی از وسواس رو من خودم در درون خودم احساس کردم و یه طیفی از هیستریانیک رو در ایشون حس کردم. منتهای مراتب با گذشت زمان خیلی ایشون سعی کنه از روی رفتاری من الگو بگیرم و من از روی رفتاری
نه من اونجا نبرید عزیز. نه سب کنی. شما دلتون میخواد با کسی ازدواج کنید و صاحب فرزندی نشید؟
ببینید، الان برام تصمیم ماندن و جدا شدن تصمیم بین بد و بدتره.
بذارید اونجا سوال منو جواب بده. نه ببینید، شما چون نمیخواید روبرو بشید به سوالای واقعی، شروع میکنید به توضیح و یا به نظر من توجیه، نه اکسپلینیشن، جاستیفیکیشن. اون اصلا مشکلی رو حل نمیکنه، اون فقط خودفریبیه. سوال من شما بسیار مشخصه. شما دلتون میخواد در زندگیتون با یک کسی ازدواج کنید و صاحب فرزندی نباشید؟
چرا، دوست دارم ازدواج کنم و صاحب فرزندی بشم.
هم موضوع منتفی، موضوعش منتفی، ولی نداره.
ولی ایشونو من به ایشون علاقه خیلی زیادی دارم.
بنابراین باید از آنچه که در ذهنتونه و درسته و خوبه بگذارید.
بله،
نه صاحب فرزند میتونه. آخه عزیز من، صبر کنیم میرسیم به اونجا. نه بذارید اول ببینید، اشکال کار در این گونه تصمیم گیری ها اینه که ما یه موضوعی رو مشخص نمی کنیم بعد بگیم خیلی خوب، نه حرفتون درسته، من دلم میخواستم همیشه ازدواج کنم، صاحب فرزند و خانواده ای بشم، که فرزندان خودم در اونجا باشن. اما اینقدر من این خانم رو دوست دارم، اینقدر برای من این خانم مهمه که حاضرم به روی اون خواسته کار درست پا بگذارم، اونو کنار بذارم و برای 50 سال آینده من به خاطر دوستی با این خانم اون رو بذارم کنار با ایشون باشه. البته گوشه ذهنتون یه چیزی هم هست، حالا اگر بعد از 4 سال نظرم عوض شد خب جدا میشه، اون موقع میرم ازدواج کنم، صاحب خانواده میشه. بنابراین واقع بینی مسئله به شما این دوتا رو میگه. بنابراین به نظر من اولی رو شما باید الان بگید، همکنون این حس و احساس و عقیده و نظر منه. دومی هم بگید گوشه ذهنم هست که حالا اگرم نشد و خراب شد و نظرم عوض شد و بچه خواستم و خانواده خواستم یا مشکلاتی بین ما پیدا شد، جدا میشم میرم ازدواج دوم رو میکنم. بنابراین اونو بذارید کنار. اگه تو این موضوع به خصوص باید صحبت کنید خوشحال میشم بشنم، ولی بعد بریم سراغ مسئله دیگه هست.
نه حتما همین دو نکته که شما میگی من مد نظر دارم، منتهی معرفت میخواستم ببینم که دو تا موضوع مسئله مهمی هست، دو یا سه تا موضوع مسئله مهمی هستش که میخوام ببینم شما نظرتون در این باره چیه. یکی این که اولا این که هر دوی ما باید یه تغییراتی انجام بدیم، یه تغییرات کافی برای ازدواج، حالا نه مشخصا با هم، با هر کسی به نظرم یه تغییرات کافی باید اتفاق بیفته. یکی همین زمینه وسواس و زمینه هیستریانیکیشون که البته هر دو خفیف هست ولی وجود داره، به نظر من باید در یک کافی رفع بشه. و دوم این که در زمینه کار و شغل ثبات به اون صورت پیدا نکردیم. خب یعنی حتما قبلش باید این اتفاق بیفته و ما وارد یک ازدواج بشیم، اونم به این شکل. حالا اگر مثلا یه ازدواج دانشجویی بود یا یه چیزی شبیه به این، فکر نمی‌کنم خیلی موضوع بود، ولی الان فکر می‌کنم تو ازدواج به این شکل باید یه ثبات شغلی حداقل وجود داشته باشه. و اینکه این قضیه تناسب سن و سال، این سه تا مشکلی هستش که خب طبیعتا خانواده من هم با این قضیه مخالفن.
اصلا اون چهارمی مهمتره، خانواده شما اصلا معطل میمونن که پسر 31 ساله ما میخواد بره با یه خانم 41 ساله برفرض که این قرارداد تازه درست باشه ازدواج کنه، دختر 17 ساله داره نمیخوادم صاحب فرزندی بشه، معلومه باش مخالفن، اصلا با اون خانم ارتباط نداره. شما به هر پدر و مادری، به هر خواهر و برادری بگید که برادر تو میخواد بره با کسی ازدواج کنه که گفتم اگر شما 20 بودید ایشون 31 ما مسئله نداشتیم، یا 30 شما 31 ایشون 41 هم. بحثی که اینجا وجود داره اینه که موضوع بچه منتفیز، بعدم ایشون ازدواج کرده که توی جامعه مانند ایران مسئله است. دو، ایشون یه دختر 17 ساله داره، حالا این دختر 17 ساله با کی زندگی میکنه؟
با خودشون.
برای شما وارد یه خونه میشید که به نوعی پدر یه دخترم هستید.
شاید در سالهای اولیه که دختر خانمشون بتونن بپذیرن، البته دروغ نگیم، ولی خب به هر صورت بتونن این قضیه رو بپذیرن، شاید جدا مجبور باشیم که زندگی کنیم.
یعنی چی؟
به هر صورت شاید پذیرش این قضیه.
نه من نه پیچونش عزیز دل، با یه آدمی حرف بزنی که مستقیم حرف بزنی، معناش این است که این دختر خانم هم مسئله داره، پس شما میخواید برید با کسی ازدواج کنید.
من مسئله نداره چون که از رابطه ما اطلاع نداره، ولی اگر اطلاع داره کلن با هر کسی که مادرشون میخواد نزدیک بشه بهشون مشکل پیدا
میکنه. معلومه شما بعد از 4 سال هنوز ایشون هم نگفتید، اینقدر پنهان کاری.
بله درست.
شما ضربه مغزی چیزی نخوردی قربونه؟ این چه ازدواج؟ خب با هم دوست باشید برای چه ازدواج کنی؟ من برم با یکی صبر کن، من برم با یکی ازدواج کنم که همه چیزش خرابه، تازه تو ای بسا تو دو تا خونه هم باز زندگی کنیم، خوانان دارید میکنی.
این مسئله دوست موندن و شما به خاطر اینکه نمیتونیم از هم جدا بشیم و دلبستگی وجود داره، شما اصلا خوب میدونید
حتما دا... به نظر من حتما بین حالا شما که در مقام مقایسه حتما انتخاب کمتر بدیه که شما با هم دوست باشید. برای مثلا انتخاب بدی نیست، یه آقای 31 ساله با یه خانم 41 ساله دوستن، از هم خوششون میاد، دارن به نوعی با هم رابطه دارن. من اینو در یه چارچوب رابطه برش مسئله قائل نیست، باید دوتاییتون میخواد. من با ازدواج مسئله دارم.
نکته بعدیش اینه که هر دومون در آینده ازدواج رو میخواییم. حالا الان شرایطمون به تو بگونه اینه
دیگه بهتر که خوشبخت داره، چون حرفایی هم که زدید بویه میداد که فعلا آمادگی ندارید. ولی ببینید عزیز، شما دو تا نکته هست. یکی شما میگید من یه ازدواج رو میخوام یه چارچوب و اصولی داره که درسته، این اصلا نیست. ولی بعد بگید همه چی به کنار، اصلا ازدواج با چارچوب و اصول به کنار، من یه خانمی رو دوست دارم، اونم منو دوست داره، با هم خوب و خوشیم، نه من میتونم یه کسی پیدا کنم که جای او بگیر نه اون. منم حرفم این است که خب با هم دوست باشید، چرا اصلا خانواده و فامیل رو به هم میریزید، چرا اصلا ازدواج میذارید؟ توی کشوری هم مانند ایران برای خاطرتون واسه بشه برید یه صیغه محرمیت یه چیزی بخونید که اونم خاطرتون واسه باشه که مسئله و مشکلی موقع پیدا نمی‌کنه.
یعنی اگر در آینده، خب
من راجع به آینده، ببین عزیز دل، 6 ماه دیگه، 6 سال دیگه شما تصمیم گرفتید به ازدواج، به ازدواج یا جدا شدن، اون موقع تصمیم بگیرید. چرا برای آینده میرید جلو عزیز؟
یه مقدار اگر مثلا موقعیت، چون رابطه نسبتا پنهانه، خب موقعیت های ازدواجی برای ایشون پیش میاد و هر کسی به خودش اجازه مثلا خواستگاری میده و بالعکس
خواستگاری که اشکالی نداره، شما ممکنه 3 دختر شما رو بخوان، 7 آقایشون رو بخوان، چه اشکالی خود ایشون نه خواستگاری قبول کنه، نه با کسی بره بیرون، نه با کسی کاری داشته باشه، بگه نمیخوام. آخه این جواب نه که مسئله ای نیست. آدم که مجبور نیست وقتی کسی میگه من تو رو میخوام بیا رو بیا بگیریم بشنیم ببینیم تو چی میگی، یا اگر خب کسی پیشنهاد کرد گفت این آقا یا خانم خوب آدم، بگه بذار یه دیتی باش بذارم، من اینم که تو عمرم دیدی، اصلا خرفای خنده دار بزن آدم، ولی چی بازی در میاری مرد؟ ایشون جواب خواستگاری نده، هر کس هم گفت خواستگاری براوه، آدمایی که به ایشون معرفی میشن از یه جانب میمون بگه نه من آمادگی برای ازدواج با توجه به شرایطم ندارم، با هیچ کس هم نمیخوام فعلا ازدواج.
آقای دکتر، با توجه به اینکه عرض کردم خدمتتون هر دو تمایل به ازدواج داریم و این رابطه هرچی میگذره خب دلوستگی بیشتری ایجاد میشه،
نه همچی خبرام نیست، برای که حتما اگر یه چیزی همینجوری دلوستگیش بیشتر میشه معلومه یه مقداری جایی مشکل داره، علاوه یه جایی میرسه که میفته دلوستگی که نمیتونه همینجوری ادامه پیدا کنه. عزیز،
یه مقدار میشه این قضیه رو برام بازتر کنید لطفا اگر وقتی هست؟
مسئله این است که به نظر من علت این که این باقی مونده رابطه پنهان شماست، به همین جاست که شما فقط کافی است آشکارش کنید، زیر بمبارانی قرار میگیرید از جانب خانواده دختر، خانواده شوهر سابق ایشون، دختر ایشون، خانواده خود، دوستان خود، همه چی به هم میرسه، چون پنهانی مونده، آشکار بشه که تمومش نمیده.
اگر پنهان بمونه، باقی بمونه و ما در آینده تمایل برای ازدواج داشته باشیم و
من نمیدونم عزیز دل شما قربونت، ببین عزیز، ما در گذشته، من اون زمانی که من اوائل درس میخوندم اصلا تعریف ازدواج این بود پیوند بلند مدت میان دو نفر که هدف اون تولید مثله، اون البته تولید مثل هم گشتن کنن، یعنی بچه داشته، شما که فرقی نمیکنه رابطه که الان با هم دارید با اون زمانی که ازدواج کردید، فقط با ازدواج زیر یه مقدار فشار و بمباران قرار میگیرید که الان نیستید، برای دخترشون 17 سالش، یکی دو سال سه سال میگذره، ای بسا ازدواج کنه بره، همه چیز اصلا حال دیگری پیدا میکنه، شما الان وارد زندگی او بشید مسئله ازدواج او رو هم به هم میریزید، ولی که حالا او باید جوابگوی خواستگاری باشه که مادر من در حالی که مثلا 43 سالشه با یه پسر 33 ساله ازدواج کرده و منم این آقام شده پدر من که تقریبا با به هم اینقدر از در سنی نزدیکی و حالا بیاد اینو برای خانواده داماد توضیح بده.
بله
اصلا این شما داری همه رو به هم میریزید، آدم ها ازدواج میکنن برای که میخوان اول بچه دار بشن، دوم ازدواج میکنن برای که به دلایل قانونی شرعی براشون موضوعه، شما که این دوتا مطرح نیست، به دلیل حتی قانونی و شرعی هم با یه صیغه مشکل حل میکنین، میره محرمیت در ایران تموم شد یا هر صیغه‌ای که نامشو میذارن، نه مشکل قانونی دارید نه مشکل شرعی دارید نه تعهدی دارید، برای شما خودتون نخواستم وارد اون بحث بشید، خودتون هم میگید تازه اگر ایشون سنش 31 بود بچه هم در کار نبود، شما را نردوتا اون آمادگی رو برای ازدواج ندارید از نظر مالی و مسائل دیگه، پس بنابراین آخه چه ضرورتی داره من که نمیخوام پرواز کنم هفته دیگه برم اروپا از حالا هی برم ببینم بلیط چقدره، پرواز ها چه، از زمانش کجاست. آخه برای چی؟ من که قصد حرکت ندارم.
یعنی فکر نمی کنید که این قضیه توی مثلا فرصت های ازدواج منطقی تری که میتونه پیش بیاد؟
برای کی؟ برای کی؟
برای هر دو.
نه معنی نداره، شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید، شما رو همه اصول پا گذاشتید، هنوز دنبال یک کسی دیگری. بابای والا عزیز من، آدم ها روزی که مدعی میشن من یک کسی رو دوست دارم، بقیه براشون میمیرن. نه اینکه حالا جواب تلفن میدن، نه اینکه حالا این آدم هم میبینن، نه اینکه راجبش حرف میزنن.
دقیقا مشکل جدا شدن هم همین آقای دکتر. یعنی که من مثلا روزی که از ایشون مثلا جدا میشن، مثلا بعضی وقتا کات میکنیم به یه مدت کوتاهی، طوری میشه که مثلا اصلا انگار مثلا یه عزیزی رو در خانه دارم.
معلومه، معلومه. برای که یک گرفتاری تو بیمار، گرفتاری تو بیمار از نظر من، دو نمیخواد یه اصلی رو بپذیرید. عزیز دل، روزی که به من گفتن تو رو بهت کار میدیم ولی 10 میلیون تومان حقوق نیست، 1 میلیون تومانه، هیچ جای دیگه به من 500,000 تومان هم نمیدن، خب میرم اونجا. نه خب ناراحتی، ناراحت باشی. شما برای چی هستم جدا میشی؟ برای چی؟ شما با هم باشی، اگه هم دیگه رو دوست دارید، هم دیگه رو میخواید، چرا جدا میشی؟ ولی اگر به من دارید میگید حتی تو همین پنهانکاری هم اشکال اشتباهیه، من به شما میگم همینقدر که آشکار بشه بدتر میشه.
به این صورت
یه کار دیگه بکنید، بیاد موضوع رو آشکار کنید ولی ازدواج نکنید برای یه سال، ببینید چی میشه. ولی ساده بیاد به همه بگید که ما با هم دوستیم، تصمیم داریم شاید یه سال دو سال دیگه ازدواج کنیم. من به شما قول میدم همه چی به هم میریزه، برای که میدونم فشار اجتماعی و انواع مخالفت ها چیه.
آقای دکتر من یه سوالی اینجا برام پیش
میاد. صبر کن، صبر کن، صبر کن، بمون رو خط، بذار پیام رو بشنوی.
خواهش
میکنم. با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر من سوالم از خدمت حضرت عالی نیست، شما همیشه توی بحث حرمت نفس خصوصا میفرمایید که حرف مردم در 98% موارد 98% هیچ تأثیر تو زندگی ما نداره.
دقیقا اینطوره.
بعد در جایی از صحبتاتون توی نیمه قبلی فرمودید که شما اگر این رابطه آشکار بشه خب تحت فشارهای خیلی زیاد قرار میگیریم و حرف مردم گویی اینجا خیلی مهمه.
مثلا باور نمی کنم شما رو. من به همینی که میگم شما فقط در مسیر خود فریبی هستید. عزیز من حرف مردم در 98% اثر روی شما اثر میذاره. شما کسی نیستید که اون آدم باشی. شما توی ایران زندگی میکنی. شما بعدن باید گریه مادرتون رو و اخم پدرتون رو تحمل کنید. شما اشکالتون اینه. اون دختر خانم میاد میگه تو زندگی من اومدی خراب کردی، خواستگار رفت وقتی فهمید مادر من چی کار داره میکنه. عزیز اشکال کار داره اینه که اون یه واقعیت، نه برای جامعه ایران، نه برای یک کسی مثل شما که شما اومدید. ببین عزیز، برای که ببینید لطفاً یه دقتی بکن، تو 4 سال یه رابطه رو پنهان نگه داشتی برای چی؟ به خاطر حرف مردم.
بله.
خب پس چی کسی مثل تو که نمیتونه مدعی بشه. حرفم این است که حرف مردم تأثیر نداره، ولی ما حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم. اونجاست که اثر میکنه. شما میگی حرف مردم اثر داره، نه. ولی شما چه کردی؟ شما 4 سال یه رابطه رو پنهان نگه داشتی. برای که براتون حرف مردم مهمه. برای که میدونید آشکار شدنش رابطه شما رو خراب میکنه. منم دارم بهتون میگم رابطه آشکار بشه، نه اینکه مردم رو خراب میکنه. شما به خاطر نگاه و نظر و حرف مردم رابطتون رو خراب میکنید. ببین عزیز، مطالعاتی که توی دورانی که این جنبش هیپیگری و اینا بود در امریکا که اتفاق افتاد، ماجرای سیاه و سفید یه جوری به صورت یک شعار در اومد که اصلا آدما فکر میکردن اگر سفیدن باید مثلا برن دوست یا همسر سیاه بگیرن، اگر هم سیاهن برن سفید، برای که اینجا نشون بدن ما اینگونه آدمای به اصطلاح اینتלקچوالی هستیم. درست مثل قبل از انقلاب ایران که همه باید مارکسیست میشدن، اگر مارکسیست نبودید و ضد حکومت نبودید که شما اصلا آدم روشن فکر نبودید. این بدبختی رو اون زمان ما تو دانشگاه داشتیم و من در ایران داشتم. یعنی شما وقتی در محیط دانشگاهی با 50 تا استاد میشستید، اصلا شما اگر جز اون 45 تا نبودی که چپ باشن یا به نوعی مذهبی باشن یا چپ مذهبی باشن و مخالف حکومت نباشن، اصلا شما معلومه نه فهم دارید نه شعور دارید. اونا روشن فکر بودن و بعد از که لغت مسخره روشن فکر بقیه گویی تاریک فکرن به وجود اومد. حالا در امریکا وقتی که جنبش و اون حرکت مربوط به هیپیگری و اینا پیدا شد، اصلا آدما فکر میکردن افتخار و شرف یک سیاه اینه که با سفید و سفید با سیاه باشه و خودشون هم باش مسئله نداشتن، برای که این اصلا یه چیزی بود که بهش افتخار میکردن. اما نگاه مردم به تدریج وارد صحنه ذهن و زندگیشون میشد و رابطه به هم میخورد. اون موقع به بهانه سیاه و سفید به هم نمیذارن، گفتن با هم نمیسازیم، ولی مطالعات علمی نشون داد که ریشه مسئله اون بود. علتش هم این بود که وقتی که فرض بفرمایید شما یه سیاه و سفید با هم ازدواج میکردید، پسر شما یا دختر شما که به وجود میامد، خب به دلیلی که ژن سیاه یا ژن غالبیه، بچه سفید معمولا نمیشه، بیشتر به سمت سیاه و معمولا نوع خوشگل دورگه بسیار خوبشه. اما به مجردی که با فرزند شما مثلا روبرو میشدن، مردم میگفتن مثلا مادرت سیاه پوسته یا پدرت، و بچه اونجا اذیت میشد و شما اذیت میشد. به همین سادگی. تازه باید یه کنجکاوی یه بی رحمانه بود، چون متوجه نبودن چی کار دارن میکنن، یا نگاهی که مردم میکردن که مثلا این مثلا همسر شماست، ای سیاه پوسته یا سفید پوسته، درست مثل برخی از مردمان پست و بیشرف که بین دو تا آدم میبینن که فاصله سنی، ای دخترتونه ای پسرتونه، در حقیقت دارن گوشه و کنایه میزنن که این نمیتونه همسر تو باشه. شما با همچین مردمانی روبرو هستید و با همچین باری تعامل اینو داری؟ تعامل اینو دارید که بهتون بگن و مسخرتون کنن و بهتون بخنن ای بله بله، ولی شما 4 سال من نشون دادید نه.
خب من خدمتتون، اگر فرض رو بر این بگیریم، فرض رو بر این بگیریم که قبل از ازدواج برای یک ازدواج مشخص با یک فرد مشخص آدم اگر قرار باشه تغییری در خودش ایجاد بکنه، مثلا فرض کنید 1-2 سال مثلا طول بکشه این تغییر، این منطقیه که آدم به اون ازدواج فکر کنه در صورتی که این در آینده بخواد شاید.
آخه عزیز دل، عزیز دل، همیشه آدم باید هر چی بده رو از خودش دور کنه، میخواد ازدواج کنه، میخواد طلاق بگیره، میخواد ازدواج نکنه، پس اون بحث نیست. من برگردم بگم ما آدم وسواسی هم، من باید دارم مشکل وسواسم حل کنم، برای که با وسواسی بودن معناش این که من دو تا میخ زدم تو پام، هر جا که میرم با بدبختی راه میرم، سوال نداره که میخوای زن بگیری یا نگیری، با درستش. بعد به من اگر برگشتی گفتی ای ما میخو در آوردیم چی میشه، میگم اشکال کار اینه که بسیاری از اوقات تازه رابطه بدتر خراب میشه. من بارها تو سیدی 50 باید نباید آوردم، من تو کار تراپی دوستان میامدن میگفتن که فلانی من زنم و شوهرم و میارم اینو شما کمک کنین درستش کنین سالمش بدین، میگفتم قربونت برم این استرایی که اونجا به کار میبرم شنگان من رو خواهند بخشید، میگفتم این چون خر و خرابه مونده این خوب بشه میره، چه کارش به دست بهش نزن. شما هم رابطه تو تا زمانی که پنهانه کار میکنه، برای که شما یه نوع مثل این میمونه که آدم فرض کن مثل خفاش شب باید بیاد بیرون، تو تاریکی باید بیاد، شما تو نور نمیتونید بیاد بیرون عزیز.
خسته کننده و استرس آور
برای
که برای این که
شما رابطه ای رو شروع کردید که در چارچوب آنچه که نظام اجتماعی و خانوادگی نمیخونه، شما تصمیم گرفتید که در یک فریوی فقط شدت چه میخوام بگم اغراق‌آمیزه در مسیر عکس اتومبیل ها رانندگی کنید. خب معلومه هی باید مواظب باشید اونا به شما و شما به اونا نزنید، شروع قروب باشه و بالاخره تصادف میکنید. شما تصمیم گرفتید قواعدو بشکنید. روزی که من تصمیم گرفتم عزیز، من روزی که تصمیم گرفتم وقتی زمستونه با لباس کم بیام یا فقط یه زیر پوش بپوشم بیام و درم مثل بید به اصطلاح میلرزم، من که نمیتونم بیام بگم چش کار دارم.
من خیلی دوست دارم زندگی کنم و با کیفیت و با خوب زندگی کنم، من تا الانم از این رابطه خیلی لذت بردم، من خیلی مراتب این فشارا ما رو یه فشاری آورده که یه تصمیم
کدوم فشارا بگیر. کدوم فشار
همین پنهان بودنش فرض رو این بگید
وضعیت نکنین منو قربونت عزیز دل، اصلا با هیچ وقت پنهان بودن آدم فشار نمیاره، چه چیزی از پنهان بودنه که فشار میاره؟ چی؟
خب همین که ما نمیتونیم به اندازه که دوست داریم با هم باشیم
دقیقا. حالا اینجا شد، پس بنابراین شما برای اون مسئله دارید حق دارید، حرف درستیه، شما روزی که زن و شوهر باشید با همید،
بله.
ولی حالا که نیستید نیستید، حق با شماست. صد جا که باید برید نمیتونید با هم برید، کاملا حق با شما.
اشکار اگر کار... من یه رابطه‌ای بخوام در قالب ازدواج که اون همیشه همیشگی باشه، هر روز باشه، یا
آلیس باشه، آلیس، ولی باید هزینه‌شو بدید. هزینه‌ش اینه،
این هزینه‌ش که اونطور که شما می‌فرمایید که قابل پرداخت نیست.
نه نیست، برای که مادر شما ناراحت میشه. با چی بکنم؟
شما فرمودین که اگر روزی که من بتونم این تغییر رو در خودم ایجاد کنم، خب شاید بتونم این قضیه تفاوت کنه برای من.
صد
اگر تفاوت کنه شاید.
آخه خنده داره عزیز دل کنه. تو چرا میخوای رو واقعیت پا بذاری با تغییر خوده؟ تو چرا میخوای به من بگی من شروع میکنم ذره ذره تریاک خوردن تا یه روزی برسه که اگر یه نصف تریاکم بخورم نمیرم؟ آخه ضرورت این مسئله برای چیه؟
به خاطر علاقه.
ببون پای علاقه، پس پای علاقه بیس، همه هزیدش هم بپرداز. منم کردن دارم به تو راه حل نشون میدم. راه عزیز ببین، تو حاضر نیستی 10 رو قبول کنیم که میخوام 100 رو قبول کنم. ما حاضر، حرف من به شما اینه که اعلان کنی شما با هم دوستید و با هم این ور اون ور برید، به خاطر اینکه از نظر شرعی و قانونی هم مشکل پیدا نکنید، صیغه محرمیت بخونید، هر جا دلتون میخواد با هم برید.
خب پس اون قضیه بچه دار شدن چی میشه؟
چون بچه دار نمیتونه بشه.
شما فرمودین که از من اولش پرسیدین، گفتین که قصدت از
بچه دار شدن. واقعا مرد عجیبی هستی، آخه تو که با این انتخاب دیگه موضوع بچه‌ت منتفیه. جالبه، تو اومدی به من، تو اومدی توی مغازه، عزیز دل، عزیز دل، تو اومدی توی مغازه، عزیز من، تو اومدی تو مغازه میگی من این کفشو میخوام ولی پولم هم نمیخوام بدم. تو این کفشو میخوای باید پولشو بدی؟ تو اگر این خانمو میخوای با توجه به سن ایشون موضوع بچه منتفیست، این انتخاب توه. به همینجاست که من ابدا به عرض من توجه، من مطلقا با رابطه شما مشکلی ندارم. شما دوتا هم دیگر دوست دارید با هم باشید، ولی هزینه داره. هزینهش چیه؟ گریه مادرته. مهم نیست؟ نیست. هزینه ای که تو بچه دار نمیتونی بشی. مهم نیست؟ نیست. تو باید پولشو بدی عزیز. تو میگی من این کفشو میخوام، پولشو باید بدی. تو نمیتونی بگی من هم کفشو میخوام، من پولمو میخوام نگه دارم.
و به عنوان سوال آخر، در روز فرض کنید اون روز امروزه که من میخوام راجبش این قضیه تصمیم بگیرم، که این هزینه رو میخوام بپردازم یا نه.
نه نکنین این کارو، دوست باشید با هم، کمترین هزینه است بیشترین فایده.
درست.
و گوش به حرف ایشون هم ندیم، من میدونم زیر فشار ایشون هستی برای ازدواج.
نه واقعا اینطوری نیست.
سر به سرم
نگیم،
هنوز معلوم زنها رو نشناختی.
خب هر جور که شما بفرمایید میتونه اونطوری باشه. حداقل شما به قول خودتون 40,000-50,000 تا شبیه منو دیدین.
نه به این خرابی کم دیدم، ولی دیدم.
اون رو من جز اون سیتای اول داشتم.
نه میدونم، به هر حال تو به دنبال افتخار هستی، حتی اگر تو خوبی نشده تو بدی. چی خوندی عزیز؟ چی خوندی برای من داشته؟
من مهندسی خوندم دانشگاه تهران، فوق لیسانس کردم.
چی مهندسی چی عزیز؟ نگو برق که بگم برق گرفتته.
نه معماری خوندم.
نه معلومه ذهن خلاقی داری، تو اون کار میتونی خیلی خوب باشی. برای که کاملا ببین عزیز، تو خیلی زود از چارچوب میای بیرون. میدونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو این است که تو ایرانی.
بله.
مشکل تو این است که تمام باید و نبایدهای عجیب و غریب بیمارگونه دوربرت گرفته و بعضی از آدمایی مثل شما که هوش به نظر من انحرافی دارن طغیان میکنه. و همین جهت است که ماجرای اصلی و اساسی اون عصیان و طغیانه. همون کاری که آدم و حوا تو جهنم کردن، علیه خدا طغیان کردن. گفتن تو خودت به ما میگی آزادی و عدو نخورید، بس این چه آزادیه؟ ما میریم میخوریم، حتی اگر شده با یه اردنگی ما رو به نزدیک رو کره زمین.
کاملا درست. آقای دکتر، همین که جنوالی میفرمایید که تصمیم، هر تصمیمی که بگیرم به هر صورت یه هزینه‌ای داره باید پرداخت بشه، این تصمیم گرفتن شاید یه مقدار برای من مشکله در هر دو سو. به خاطر همین فکر میکنم من اون محدوده وسط رو در نظر گرفتم که نه مزرات اینو بگیرم نه مزرات اونو. و فکر میکنم تهش باید مزرات جفتشون رو بپردازم.
غالب اوقات همینه. من به تو میگم میخوای 100 ضرب شلاق بخوری، 100 تا پیاز بخوری یا بری زندان. اول میگی پیازا رو میخورم میتونم بخورم، یه 20 تاشو خوردی میگه نه این نمیشه، میگه بیا شلاقر بزن، یه 50 تام شلاق میخوریم، میگه دیگه تحمل ندارم، میگه ما رو بفرستید بریم زندان. بنابراین یکی از این هزینه رو بپرداز. من بارها شده به دوستان گفتم همه رو از دست ندید، یه چیز رو از پولتو بده، یادمی هستی حقیقتو بگو تمومش کن، نه اینکه نصف حقیقتو بگو تازه خرابترش کن، رابطه رو خرابتر کن، احساس رو خراب کن، حال رو خراب کن، زندگی رو خراب کن، نکن. بسیاری از آدم ها چون توانایی و جرأت روبرو شدن با واقعیت ندارن. اصلا آدم سالم کی عزیز؟ آدم سالم به استقبال ضرر و خطر میره، به استقبال ضرر و خطر میره، نه اینکه از ضرر و خطر بگریزه. چرا؟ برای که در بدترین شرایط ضرر و خطر قویتر و نیرومندتر، اون زمانی که تو از همیشه ضعیفتر و کمتری جلوت سبز میشه، اون موقع است که کار دارم. حالا نمیدی حالا چی کار بکنی؟ به همجاست که من صبح که بلند میشم اگر 20 تا کار دارم، دو تاشو دوست ندارم، حتما اون دو تا کاری که دوست ندارم رو اول میکنم، خودم رو خلاص میکنم، نه اینکه بذارمش کنار برم سراغ اون 18 تا کاری که دوست دارم. و متاسفانه تو زندگی وقتی که حاضر نیستیم لذت رو به تأخیر بیاندازیم و درد رو درش تعجیل کنیم، درد بیا جلو، شرط رو بکن برو، لذت برو برای بعد، که حالا خود اون فکر داشتن اون لذت لذت بخشه و به اون لذت اضافه میکنه. به همجاست که مسئله شما دوتا اینه که صمیمانه صادقانه بدون بازی بشینید نگاه کنید که چی کار میخواید بکنید. من هیچ مشکلی عزیز برای دوستی شما ندارم، هیچ مشکلی هم تا برای ازدواج شما ندارم، ولی مشروط بر این که حاضر باشید هزینه‌شو بپردازید. بعد نمیتونید یه چیز بگید من آزادم که کاری بکنم، ولی باید به دیگرانم اجازه بدن که نگاه آزاد خودشون داشته باشن. نه اصلا بگن تو دل خودشون بگن آدمیست که کار بد و غلطی کرد، اصلا به منم نگن، اصلا نبینمشونم. بنابراین من برای خودم آزادی قائلم که کاری که دوست دارم بکنم، باید برای دیگرانم آزادی قائل باشم که اونا با کار من مخالف باشن، اما از این که بگن یا نگن. بنابراین یه مقدار واقع بینانه با موضوع رفتار کنید. به همین جهتی که عزیز به عنوان یه آدمی که به هر حال تو این کار بوده میگم خانم آقایون، کاری رو که نباید تموم کنید، نمیخواید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید، شروع نکنید. این مسئله شماست. کاری که نباید شروع میشد یا باید در حد یه دوستی ساده میمون که هر دو از حضور و وجود هم لذت ببرید، نه که به هم علاقه مند بشید. اشکال کار همینه. روزی که آدم کاری که نباید بکنه، نمیتونه تمام بکنه، شروع میکنه وسطش گیر میکنه. شما اگر روبرو شید، من با صدها مورد تو همین شهر روبرو شدم، دو تا آدم مخصوصا تو جامعه فرض کنید یهودی و مسلمان بودن، اینا میدونستن اصلا قصد ازدواج با هم ندارن، درباره خانواده مثل همه چیز به هم نزدیک شهر آنچنان به هم گره خوردن که حالا موندن چی رو باید فدا کنن، خانواده شون رو یا عشقشون رو؟ و خب
دقیقاً نکته همینه آقای دکتر. و حالا سوال کوتاهی که بخوام بپرسم اینه که شما با توجه به یه شناخت کوتاهی که الان از ساختار شخصیت من اگر براتون حاصل شده، ترجیح تو شما کدومه؟
نه من به شما میگم چی؟ من اگر ایشون رو میشناختم به شما میگفتم چی کار دارید میکنید، بلکه از وقت میگفتم دیگه هم دیگر رو نبینید. ای بسا فکر کنم این فقط یه رابطه است که فقط نابودتون میکنه، یه شمعی هستی که دارید میرید وسط یه طوفان حتما خاموش میشید. من ایشون رو نمیشناسم، رابطه رو نمیشناسم. در مورد شما متوجه یه توانایی هاتون شدم و متوجه یه مقدار پافشاری ها و لجبازی هاتون که برای یه سری کارا خوبه، ولی برای یه سری کارا دیگه بده. اما عرض من خدمت شما بسیار مشخصه، در حد کمی که من از شما خبر دارم و فکر میکنم درباره ایشون، بهترین کار اینه که دوستیتون رو ادامه بدید و یه ذره واقع بینانه به موضوع برخورد بکنید، ولی به من بگید در بلند مدت توصیه تو با این اطلاعات کمت چیه؟ میگم فعلا با هم باشید ولی ازدواج نکنید، ولی آشکارش کنید ببینید چی میشه.
یعنی جدایی در امروز رو توصیه نمیکنید؟
نه برای اینکه بر میگردید به هم، برای که درست یه هفته دو هفته بعد میگید به درک همه چیز. یه این چیزی نیست که بشه بریدش، برای که یه جوری باید از بین بره و به همجاست که ذره بهش فرصت بدید ببینید چه میشه. خوشحال شدم با صحبت کردم، خوشحال شدم که من فرصت دارید صحبت بر صحبت من با تو دعوا کنم.
خیلی متشکرم، ممنون، لطف
کردید.
خدا نگهدار
عزیز. خدا نگهدار شما. شنگ شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس شهرهای اطراف میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه ششم فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی $100 برای 8 هفته یا 24 ساعت اون مانند 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته نمیدونم 30 سال گذشته. دوم، سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس از جمله اتلانتیک سیتی. این سفر از روز جمعه، درست 2 هفته دیگه، 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون تعطیل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم. جمعی از هنرمندان خوب عزیز رو، نوازندگان رو و خوانندگان رو داریم: آقای معین، شهرام سولتی، کامران هومنگ و مایکل. و هر شب هم برنامه دیجی و موسیقی و رقص برپاست. جمعیت ما چند صد نفر است، احتمالاً 700-800 نفر. بنابراین اگر مایلید در این فرصت کمی که باقی مانده قبل از اینکه کشتی سولداد بشه، چون چارتر شده واسه گروه دیگری و مقدار کمی کابین باقی مونده، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-883-8100. همچنین ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 14 آوریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل امسال، آغاز خواهیم کرد. حضور شما 3400 نفر همراه با دو هنرمند خوب عزیز، ستار و شهرام سولتی و ارکسترشون، و برنامه های جالب دیگری که برای شما همکاران و دوستان فراهم کردن. کارت ورودی هم اکنون در تیکت مستر و دفتر رادیو همراه و در 6 یا 7 نقطه دیگر شهر در ولی، وست لس آنجلس و اورنج کانتی وجود داره. آگهی های رادیو همراه اون رو براتون مشخص میکنه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میخواستم قبل از همه چیز از برنامه‌های بسیار خوبتون تشکر کنم. فقط در یک جمله میتونم بگم که من واقعا با برنامه راسا و نیاسا زندگی میکنم.
لطفا.
و میخواستم در حقیقت آرزو کنم که سالهای سال این برنامه همچنان ادامه داشته باشه.
ممنونتونم عزیز.
آقای دکتر، من امروز که زنگ زدم خدمتتون، میخواستم در مورد مشکلاتی که برادرم در زمان بچگی داشت و هیچ وقت دایگنوز نشد و فوت کرد با شما صحبت کنم و میخواستم نظر شما رو بدونم که چه مشکلاتی میتونست داشته باشه. جهت این که من اگر بخوام بچه دار بشم، میخواستم ببینم چقدر از این مسائل میتونه ژنتیکلی در حقیقت به بچه من هم
منتقل بشه. بفرمایید.
آقای دکتر، یه کوچولو در مورد خانواده و خودم میگم. من 34 سالمه، برادرم 26 سالش بود که فوت کرد، اگر الان بود 37 سالش بود، و یک خواهر کوچکتر از خودم دارم که 29 سالشه. پدر و مادرم خیلی تردشینال با خواستگاری ازدواج کردن. پدرم 35 سالش بود و مادرم 19 سالش. پدرم و مادرم از دو دنیای بسیار مختلف بودن. الان که میشنم راجبش فکر میکنم، از زمان یعنی بچگیمون چیزایی که یادم میاد این که پدرم خیلی عصبانی بود، ولی دلیلش نمیدونستم چی. الان که میشینم فکر میکنم میفهمم چرا. ولی خب مشکل خشم و عصبانیت رو داشت که منم تا حدی دارم. بعد یادم میاد که سر مسائل خیلی کوچیک همیشه با برادرم بحث داشت و در حقیقت کار به طریقت فیزیکال کشیده میشد. یعنی برادر من همیشه از پدرم کتک میخورد. من آدمی بودم که از حق خودم دفاع میکردم، داد میزدم، بیداد میکردم، جوابشون رو میدادم، حالا چه مادرم چه پدرم. البته رابطه‌ام با پدرم بسیار خوب بود و برعکس با مادرم اصلا خوب نبود. برادرم همیشه خیلی مظلومانه مثلا نگاه میکرد، حرف نمیزد، حتی اگه میتونست خوش دفاع کنه کاملا سکوت میکرد. ولی بعد مثلا چند روز بعد یک کاری میکرد که مثلا 100 برابر بدتر از اون بود. مثلا برادر من عاشق ماشین و سرعت بود، کلن تو زندگیش افراطی بود. یعنی مثلا اگه بهش میگفتیم ورزش خوبه، یه رفعه روزی 10 ساعت میرفت ورزش میکرد. و بعد اگر مثلا میگفتیم فلان غذا خوبه، یه دفعه مثلا میگید مثلا بعد 2 ماه فقط همون غذا رو میخوره. زیاد اهل کتاب و درس و اینا نبود، بسیار بچه باهوشی بود، ولی من فکر میکنم که این هوش در چیزای انحرافی در حقیقت کارای یعنی هر جا که مثلا یه سری آدم ها بودن که میخواستن کارهای خلاف کنن، مطمئنن داداش من یکی از جز اون آدم ها بود. یعنی این هیجان رو داشت. بر فرض مثال مثلا کلید خونه گم میشد، یا مثلا یادش میرفت ما خونه نبودیم، میبینیم از پشت بوم اومده پاشو گذاشته روی مثلا بالکن همسایه، یه پاش تو هوا و خودشو داره مثلا پرت میکنه تو بالکن خودمون. یعنی کارهای اینجوری هیجانی میکرد. و من میتونم بهتون بگم که از زمانه که من کلاس دوم بودم و اون کلاس پنجم بود، شروع کرد مثلا سویچ ماشین رو برداشتن به بهانه های مختلف، حالا مامانم اگه نبود یا مثلا چون بیشتر ماشین دست مادرم بود، یه دفعه این ماشین همیشه در حال تصادف کردن بود. به سنی هم که رسید که دیگه مثلا 16-17 سالگی ماشین رو مثلا بر می داشت و مثلا یه دفعه با سرعت 160 توی مثلا جاده های تو همون مثلا بزرگراهای ایران. حتی یادمه که پدر مادر من شهرستان زندگی می‌کرد، این مثلا شبانه اتوبوس سوار می شد می رفت اونجا، از بالای دیوار می پرید. موقعی که پدر بزرگم اومد پیش ما، از رو کلید پدر بزرگم کلید می ساخت و می رفت شبانه ماشین رو بر می داشت. یعنی همچین برنامه هایی بود. و هر بیشه ما، یعنی من خودم شخصا به عنوان خواهر همیشه احساس می کنم براش برادر بودم و من همیشه استراب داشتم، چون من همیشه به عنوان دستیارش بودم و میخواستم همه چی درست بشه. چون وقتی که این اتفاقات میافتاد، خرابکاری ها میشد، پدرم از اون و داد و بیداد و جنگ و دعوایی که پدر مادرم با هم داشتن، یعنی مسائل از این ور میشد. البته از برادر خدا بیام مرزم یک و دختری مونده که الان 13 سالشه و من توی این بچه میبینم یه سری چیزها رو که اتفاقا به مادرش هم توصیه کردن که حتما اینو روانپزشک و روانشناس ببره و الان هر 2 هفته یه بار این بچه داره میره. یعنی یه سری میدونید استابرنس بوده، یعنی
نه متوجه. به من بگید کی ازدواج کرد، علت مرگ چه بود؟
21 سالش بود، به علت اینه که خیلی با پدرم مشکل داشت. یعنی مثلا پدرم که باهاش دعوا میکرد اینو پس میکرد بیرون از خیابون، یعنی پس میکرد بیرون از خونه و این مثلا میرفت تو پارک ها میخوابید. در صورتی که مثلا بعد مامانم مثلا 3 روز خونه دوست داشت میرفت، این بر میرفت اون دونه دونه این پارک های تهران رو میرفت که شاید بتونه برادر منو پیدا کنه. و مثلا بعد یه جا میدید که آره مثلا این رفته مثلا با این بچه هایی که تو پارک هستن و اینا. یعنی همیشه آقای دکتر چشش به طرف بد داشت. یعنی مثلا من دقیقا نمیدونم اسم اینو چی بذارم، ولی این دلیل برای ازدواج برای فرار بود. یعنی میخواست مثلا خونه ای داشته باشه که از خودش باشه. آهان بعد یه چیز دیگه هم به شما بگم، موقعی که ما همیشه مهمونی میرفتیم یا مهمون میومد، این تیپ فشار مردم غذا نمیخورد. یعنی ما همیشه میدونستیم که وقتی مهمون میره تازه برادر من غذا جمع میکنه میخوره و خیلی هم تو اتاقش تنها بود. یعنی آدمی نبود که بیاد حرف بزنه یا بیاد بیرون مثلا ساعتاشو که تو خونه بود با ماها بگذرونه. یک رابطه هم یادمه که وقتی 16 سالش بود، یه پدرم یه در حقیقت با یه آقای کار میکرد و این خانومش 36 سالش بود اون موقع و 2 بچه داشت و برادر من با این خانوم ارتباط پیدا کرد، بکنم برای 1.5 سال بود که مادر من خیلی زحمت کشید که برادر من رو در حقیقت از اون رابطه بکشه بیرون. البته این رابطه فقط چیز جنسی داشت. سوال دیگه ای هست که جواب بدم؟
نفهمیدم ماجرا چرا فوت کرد؟
آهان، فوت کردنش. ببین آقای دکتر، من که نبودم، من نمیدونم، ولی میدونم که با اینجوری برنامه اینجوری شد که یه روز خونه، یه شب خونه پدر بزرگ من، 2 نفر میان و چون برادر من بادی بیلدینگ هم کار میکرده، میان در حقیقت کلیت میدازن و میان تو و میرن طبقه دوم و رأی دست پدر بزرگ من رو میبرن و میگن هرچی پول و اینا داری باید به ما بدی و اگر حرف بزنی و بری پایین مزنسه که طبقه پایین خوابیده مادر بزرگم میکشیم. و پدر بزرگ من هرچی پول و اینا داشت گافصندوقش رو باز که همه رو داد و فلان و اینا و رفتن اونا. و پدر بزرگ من 40 لقه هم دوستش از رگش خون میرفت و این ترسید که اگه بره پایین اینا باشن و مادر بزرگ من رو آزار برسن، که بعد از 40 لقه میره در همسایه ها رو میزنه و میبرنش بیمارستان. و این اتفاق که میفته همش، یعنی اولین نفر که انگشت اتهام به سوی برادر من میگیره مادر من بوده و مادر من میگه که تو بودی، مثلا دوستای تو بودن، فقط تویی که بادی بیده. و مادر من کلا قطع رابطه میکنه، پدر منم که کلا رابطه خوبی نداشته، خواهرم هم که همیشه از مادرم، یعنی مادرم رو فالو میکرده. زندگی اون موقع بچه 2.5 سالش بود، از زندگی خانوادگیش فکر نمی کنم که خوب بود، به خاطر اینکه خانومش هم دست بچه رو گرفته بود و 6 ماه رفته بود خونه این مادرش و این تنها پیش یکی از کارمنداش زندگی میکرد، یعنی توی یه دهاتی توی همون نمیدونم شهر یا اونجا یه کارخونه ای داشتن و اونجا زندگی میکرد که به ما یه شب زنگ زدن و گفتن که بیان جسد رو شناسایی کنی. حالا آیا البته گفتن بر اثر گاز گرفتگی، یعنی از همین مخاریایی که تو اتاق میذارن و اینا، ولی آیا این از قصد بوده نبوده، آیا اتفاقی قرار بود بیفته؟ چون من از یکی دو تا از دوستای دیگه‌ام بعدن که رفتم ایران تحقیقات کردم شنیدم که تو از این کارهای که گنج پیدا میکنن، حتی یه بار به من زنگ زد گفت میتونی برای من دستگاه گنجی ها پیدا کنی و اصلا برای من بفرستی از امریکا، که من گفتم دیوونه شدی بشین زندگی کن، تو دیگه الان بچه داری.
به من بگو مادر چه دلیلی داشت برای که کار پسرش اون ماجرا؟
مامان من کلن یک آدم بسیار مشکل.
نه کاری نرم، آیا فرد دلیلی داشتن؟ یعنی اون کسانی که رفتن سراغ پدر بزرگ ماسک داشتن چی؟
آره حالا بذاریم بهتون بگم. آقای دکتر، برادر من بسیار آدم ساده ای بود و حتما رفته بود به این بچه ها نشسته بود گفته بود که مثلا آره من یه پدر بزرگی دارم که مثلا بعد زندگیش اینجوریه و این رو سوء استفاده کرده بودن. ولی برادر من بی نهایت، یعنی میتونم بگم تو زندگی اول پدر بزرگم رو دوست داشت، بعد مادرم رو، و شاید اصلا پدرم هم دوست نداشت، نمیدونم، شاید هم دوست داشت. ولی مامان من کلن به خاطر اینکه همیشه میخواد بچه هاشو بذاره مثلا پایین، یعنی میخواد دقیقا ماها رو له کنه، یه اتفاقی که میفته، یعنی بدون اینکه حتی مثلا یه دادگاهی بره، حتی یه شاهدی، یه چیزی، فقط صرفا که اون بچه ها مثلا بادی بیلدر بودن و مثلا شماره پلاکشون مال تهران بود، مامان من گفت این کار اینه. میدونی چی میخوام بگم؟
حالا ببین عزیز، بذار به شما بگم احتمال برادر چیه. احتمال اول، یعنی یک کتمی قطعیست تو برادر منی که پرشن سنگینه، یعنی حالتهای افسردگی و شیدایی و سرخوشی. دوم این که برادر یه زمینه سنگین وسواس رو داره، یعنی به یه چیزایی گیر میده، اختلال شخصیتی بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو داره و بنابراین حتی چیزای دیگه پارانویدی که از مادر گرفته. اما احتمال دیگر، چون حالتهای انتی سوشال داره، احتمال برخی از اوقات تو سیستم کروموزومیه، یعنی احتمالاً حالا راجع به هم کروموزوم X هم Y، چون حرفایی که شما میزنید بوی یه مقدار سنگین تر از یک رفتار عادی رو داره به گونه‌هایی که شما توصیف میکنید، و این غالباً تو کسانی پیدا میشه که برخی از اوقات به عنوان کریمینال در سیستم‌های قضایی اونا هستن، یعنی تا به عنوان واقعا جنایتکارن. علتش این است که اصلا یه سیستم دیگر ذهنی برای برخورد با موضوعها و مسائل دارن، توانایی هوشی خودت هم پیداست، معلومه بهره هوشی بسیار بالایی داشته، تو اون اصلا تردیدی نیست و به همین جاست که یه مقداری شماها در خطری. یعنی ماجرای کروموزوم برخی از اوقات به خاطر یه اختلالاتیه که دقیقاً هم نمیدونیم کجاست، ولی تو خانواده مادری و پدری شما یه عالمه بیماری‌های ارثی هست، یعنی وسواس هست، افسردگی هست، دو قطبی هست، پارانوید هست، عصبانیت هست، بچه‌ها کاملا در خطرند. مگر اینکه همسر سب کن، مگر اینکه همسر شما اینقدر پاک پاک تمام فامیلش باشه که شاید یه جایی اون ژن قالبی که از اونجا میاد اینجا مسئله نباشه. روی خط باش بذار من خاطرم آسوده بشه که بتونیم راحت تر صحبت کنیم. روی خط شنگ نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. جانم بفرمایید.
الو آقای دکتر، من میخواستم چند تا مورد رو به شما بگم. یه دونه این که موقعی تولد برادرم اینجوری که من شنیدم فکر میکنم که یعنی سرش نمیاد بیرون و میخواد بچرخه و اینا، اون دستگاهی رو که الان دیگه تو ایران ممنوع شده یه دستگاهی بود که مثل چنگک بود،
اون فورسپه. بله اون همیشه آسیب رو تقریبا میزنه عزیز، و به همجاست که ببینید بذاریم من شما بگم، برادر شما دو تا مشخص داره. یک، از تجربه چیز یاد نمیگیره، یعنی با وجودی که کاری 10 دفعه میکنه ولی بار 11 هنوز همون کار رو میکنه، چون فکر کنی شاید این دفعه جوابی چیز دیگه باشه، عجیبه. من دوم، از درد نمیترسه، یعنی درد و رنج او رو برخی از وقت حتی توی زمینایی به هیجان میاره، و این مشخصه اون خطای سنگین مغزی یا کروموزومیه. یعنی میخوام به شما بگم فراوون دیده میشه، اصلا مطالعات روش نشون میده که اینا گرفتاری اینجاست، و به همین جرس که وقت میشه گفت مثلا بعد از 5 دفعه که کار میتونه گیر میفته، بار بارش شما هم کار میکنه و
درسته
و حالا ولی اون ماجرای فورسپی که شما میگید متاسفانه حرف درستی، الان یه مقدار زیادی از ADHD هستن، به نظر من درصد بالایش برمیگره به تولد، بعد به ویژه استفاده از این دستگاهاست. و دومین نکته که از زمینه برای افسردگی و یا حتی منک دیپرشن.
بله، من میخواستم یه 2 مورد دیگه هم اشاره کنم. برادر من اصلا تو زندگیش ترس نمیدونست چیه، یعنی یک جایی اتفاق افتاد و اینو اومدن مامورای نیروی انتظامی دستگیر کنن و مامور رو زد، و وقتی مامور رو زد، یعنی کتکش زد، بردنش اوین، و براش مهم، نه که بخوام بگم براش مهم نبود، از چیزی نمیترسید. و من این نترسیدن رو در دخترش میبینم.
نه، اون ناترسی علامت بدیه. من با جامعه بودی هم یه گفتگوی داشتم که شنبه ساعت 2:15 پخش میشه. آدم های سالم ناترسن، آدم های بیمار ناترسن، هر دوتا این یه مشخصیست که آدم سالم و بیمار. آدم های سالم اونقدر ترسی ندارن، آدم های بیمار هم برخزار ناترس داته، به همجاز که از تهدید و نمیدونم خطر مرگ و اینا ابدا نمیحراسن، اصلا برشون معنا نداره.
بله، بعد یه چیزی هم در مورد خواهرم میخواستم بگم. خواهرم هم کارهای افراطی زیاد میکنه، در بین اینا متعادل ترینشون منم. در مورد بخوام همسرم صحبت کنم، خشم و عصبانیت هم در خودش هست هم در پدرش، و من از اونجایی که میدونم جاییش به مواد مخدر اعتیاد داره. البته همسر من امریکایی ایرانی است، ولی یعنی من همیشه از این میترسم که اینا نکنه با هم قاطی فاتی بشه و یه چیزی در بیاد که واقعا دیگه اصلا نشه کنترلش کرد.
من با ازدواج صاحب فرزند شدن شما مخالفم عزیز، به نظر من اشتباه بزرگی، یعنی شما احتمالا فرزندی رو میره که با این همه زمینه و بکگراند در حقیقت ژنتیک گرفتار و بیمار میشه و شما رو هم از پا در میاره. و همجاست که اگر فرزندی میخواید، راه حلش فرزند خواندگیه و یا هر چیز دیگری از این قبیل، یا اصلا ازش بگذارید. یعنی یه همچین ترکیبی که از خانواده پدری و شما میتونه داشته باشه، من فکر کنم با احتمال بیش از برای که عددی باشه 75% برای که ماجرای 3/4 امکان نداره بیماری های سنگین روانی نداشته باشه.
آی دکتر، نظرتون نسبت به این که من مادرشم و من این مشکل، البته من خب دیپرشن دارم و من الان دارم براش دارو میخورم، ولی به جز این مورد من الان نزدیک 2 سال تراپی میرم و الان نزدیک 1.5 سال که زیر نظر روانپزشک هستم، ولی کلن این افرادها رو در خودم نمیبینم. البته منم تا حدی سنم که پایین تر بود، مثلا early 20s، خودم هم یه اکسایتمنت هایی داشتم، دوست داشتم ریسک کنم، ولی سنم که کمی بالاتر رفت احساس میکنم که یکم ترمزم کشیده شد.
نه، اونا رو متوجه هستم عزیزم، حتی شما من بگید که حال نسبتا عادی و متعادل یا سالمی دارم، هر فرقی نه، ولی اشکال کار نیست که شما کریر هستید عزیز. خیلی از چیزها در شما خودشو نشون نمیده ولی شما به نسل بعد منتقل میکنه. گرفتاری سیستم ژنتیکی اینه. و همجاست که ممکنه در یه بچه چیزی پیدا بشه که مال 4 نسل قبله، در 3 نسل قبل از اون نبوده ولی کریر بوده، اونجاست که فعال شده. نه به نظر من احتمال خطر شما سنگین، اصلا مهمی سال شما چقدر خوبه. بعدم شما ببینید، گفتم تازه در یه شرایطی که من شاید کمی میتونستم حتی مورد شما به این سنگینی رو که احتمالا نه، خانواده همسر شما همه چیزش پاک و صاف باشه که نیست، بنابراین احتمال این که گرفتاری های سنگین داشته باشید است. واقعا من دلیلی برای این کار نمیدونم، چون ببینید مثل ازدواج خوب که خوبه و ازدواج بد که خیلی 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 بده، بچه سالمم یا بچه عادی هم خوبه، ولی بچه که بیمار و گرفتاره خیلی 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 بده. یعنی خانواده را از هم میپاشه. من برخی از اوقات توی خانواده یه دونه بچه بوده همه رو نابود کرد.
آقای دکتر زندگی ما هم همینطور شد. یعنی سر برادرم زندگی ما پاشید وقتی برادرم فوت کرد. پدرم مادرم اصلا جدا شد، من از مادر خواهرم جدا شدم، پدرم توی تنهایی خودش فوت کرد، من اصلا الان نزدیک یک سال با مادر خواهرم حرف نمیزنم. یعنی ما هم پاشیده شدیم.
نه معلومه، و به همجرد است که هر کاری میتونید بکنید که بقیه اعضای خانواده خواهر چون به نظر میسته دارید او هم بچه دار نشه.
آقای دکتر یه سوال دیگه و این آخرین سوالمه، شما نظرتون نسبت راجع به اگ دونر چی هست؟ یعنی به جای اینکه من بخوام از خودم اینو استفاده کنم، از اگ دونر استفاده کنم؟
آخه عزیزم اشکال کار اینه که الان من کیسی که هفته دو هفته قبل بود نخواستن روی خط بستن مطرح کنن، شما بچه علائم اسکیزوفرنی نشون میداد برای که از یک کسی دیگه گرفته بوده. به همه گفته بودن که بچه خودمونه ولی واقعا نبود. به اشکال کار اونجاست، آخه اونا مطمئن نیست. اگر اینکه شما من بگید یه آدمی رو مشخص میشناسم بودن. برام درباره همسرتون هم مسئله است. حس کردم من این یاده یه دوست گرامی به خیر آقای دکتر جلیل محمودی پدر خانم دکتر هما محمودی میگفت که یه شاعری اومد گفت ز عشق زار میگریم متصل. گفتم متصل یعنی چی؟ گفت یعنی متصل. گفتم آخه چرا به جای متصل گفتی متصل؟ گفت به دلیل ضرورت شعری. گفتم آخه اصلا شعرش چه ضرور و چه دلیل داشته تو شعر بگی؟ حالا داستان این هست که شما در یه همچین شرایطی برای چی بچه دار بشید؟ من به خاطر اینکه چیزیست که دوست دارید و درسته میفهمم.
نه آقای دکتر من زیاد اصرار ندارم، شوهرم
بیخورد. خب ایشون نمیدونه، ایشون نمیدونه با چه آتیشی داره بازی میکنه. چون گفتم اگر احتمالش 10% 20% بود من میگفتم حالا اونو میشه قبول کرد و تحمل کرد، ولی احتمال به نظر من بیش از 70-80% عزیز. بهش مطمئنم، من مطمئنم بچه بیماری گرفتار هست.
آقای دکتر من خودم موقعی که داشتم بزرگ میشدم و این اتفاقات تو خونه ما میافتاد، من همیشه استراب داشتم، من همیشه خودم آدم نگرانی بودم، اصلا همیشه دلخوره داشتم و واقعا دلم نمیخواد که یه بچه‌ای به این دنیا بیاد و بخواد یه همچین شرایطی رو دوباره تحمل کنه.
حتما علاوه بر اون آخه روی شما اثر میذاره. برای اگر دو تا بچه باشن حتی یکشون سالم باشه اون یکی از پادر میاره. من اینقدر خانواده دادم که یه بچه بیمار 4 تا بچه دیگه هم از پادر برده، نه به خاطر ارثی، به خاطر شرایط محیطی که دور برش بوده و بعدم خب تو نسل بعد چی؟ بنابراین این تداوم پیدا میکنه. اصلا ماجرای یه بیماری مثل اسکیزوفرنی فقط به خاطر این انتقالش از یه نسل به نسل دیگه است. هم زمینه ارثی داره، هم در دو سه تا نسل تشدید میشه و تقویت میشه، ولی در نفر اول فقط یه زمینه ها تخمی پاشیده میشه اما به ثمر نمیرسه، تو سه نسل بعدی خودش نشون میده. من دلیلی برای این کار نمیبینم عزیز، چون ببینید یه مقدار کارا هست خوبه ولی نه به هزینه سنگینش. آدم اگر من بگید من با یه نانی رو بخورم از گرسنگی یا از تشنگی میگم بخور، ولی برگردید بگید که من شامم خوردم نرمال میخوام دسر بخورم، ولی میگن شاید مثلا این دسر مسموم، آخه چه ضرورتی داره؟ یعنی یه چیز خوبی هست ولی به ضرورتی برای بودنش نیستم. من با فرزند داشت صاحب فرزند شما، شما به هر صورت اگو اسپرم دونر رو اینا اصلا کاملا باش مسئله دارم.
آقای دکتر من واقعا به شما ایمان دارم و شما رو از صمیم قلبم دوست دارم. من در روز اگر 4 ساعت نه حتما 2 ساعت از برنامه های شما رو گوش میکنم. خیلی ذهنم دیدم، فکرم نسبت به اطرافم، نسبت به خودم خیلی بهتر شد. یعنی روشن‌تر شد و من واقعا از صمیم قلب از شما ممنونم. واقعا شما پدر ایران هستید. یعنی امیدوارم که نسل‌های بعد هم این رو بدونن.
لطف داری عزیز دل. به هر حال خوبی خودت، ممنونم ازت و بعدم بگم باز تو هم از اون کسانی هستی که واقعا از وسط ناچار باید گفت لجنزار مانند گل بیرون آمدی. مواظب خودت باش عزیز، اونقدر ضرورتی نداره. به هر حال دوستان دیگه بچه دارن، تو هم با بچه دیگران و کاری که تو این زمینه ها هم میتونی بکنی خوب و خوش باش. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر، روزگار خوبی داشته باشی.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که من کنفرانس کودک درون رو از همین سه شنبه ششم فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. 4 شب و 4 روز کروزی خواهیم داشت از میامی به جزایر زیبای باهاماس که از دو هفته دیگه 16 فوریه آغاز شده و تا سه شنبه که دوشنبه اون تعطیل 20 فوریه ادامه پیدا میکنه. آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن در این سفر خواهند بود و هر شب یکی از اونها برنامه خواهد داشت. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید 818-883-8100 و بالاخره روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر ما آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو جشن خواهیم گرفت، همراه با ستار و شهرام سولتی و شما خوبان و عزیزان. کارت‌های ورودی هم اکنون در تیکت مستر رادیو همراه و در 6 یا 7 نقطه دیگر شهر برای تهیه فراهم است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبم، بفرمایید.
مرسی. آقای دکتر من یه سوالی داشتم در رابطه با یه رابطه.
با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، امیدوارم رو بلندگو هم نباشید جان.
من یه سوالی داشتم در رابطه با یه رابطه‌ای که الان توش هستم و اینکه واقعیت اصلاً مطمئن نیستم که باید مثلا چیکار بکنم و اینکه خیلی خانواده من تاکید دارن که مثلا نمیدونم چه جوری بتونم توضیح بدم. خانواده من میگن که من نمیتونم مثلا زیاد با دختر اینا اخلاق خیلی خوبی ندارم اینا و این ایشون خیلی مثلا خیلی من دوست دارن و اینا، ولی مثلا با همین ایشون باش و اینکه خیلی نمیدونم.
آخه این حرفا رو مخلوط نکن. اولا گفتم پس من رو بلندگویی نیستم چون صداتون خیلی شفاف و مشخص نیست با وجودی که باید از همین اطراف باشید. شما یک چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم هستش.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مکانیک خوندم در ایران، ولی خب اینجا که اومدم یه مدت که بیزینس خودمونو داشتیم و با اینکه الان با یه آقایی کار میکنم و قصد دارم که برم بیزینس اینجا بخونم چی دانشگاه.
اوکی. به من بفرمی چه مدتیست که خارج از ایران هستی؟
پولوش
سفر. اوکی. به من بفرمایید این دختر خانم چند سالشونه؟
24 سال. و کانادایی هم هستن.
چه مدت شما با هم آشنایی؟
جان
چه مدت؟
یک سال.
شما 2 سال بعد از اینکه اومدید کانادا تصمیم گرفتید با یه دختر کانادایی دوست بشید و حالا فکر ازدواج رو میکنید؟
نه فکر ازدواج نمی کنم آقای دکتر. میدونی سوال اصلی من چیه؟ اینکه واقعیت اطرافیان من اعتقاد دارن، نمیدونم بابت به رابطه‌های گذشتم بوده، که من نمیتونم با کسی زیاد بمونم و اینا.
چه ارتباطی داره به این رابطه؟
ارتباطش اینه که چون من خودم مطمئن نیستم و با مثلا همه خانواده‌ام اینا خیلی دوست دارن.
عزیز من اصلا نمیفهم شما چی میگید. شما یک کسی هستید که میگید من قصد ازدواج با این خانم رو یا ازدواج رو فعلا ندارم، با یه خانومی هم دوستید، خانوادتون میگن باش ازدواج کن.
خانواده من نمیگن ازدواج کن، خانواده من معتقدن که با ایشون بمون، ولی من میگم که اگه
نه نه فرمایید
نداره چرا باید بمونم؟
اصلا باور نمیکنم شما را عزیز. شما با این دختر خانم خوب و خوش هستید یا نه؟
وقتی با هم هستیم اوکی رابطمون، ولی اینجوری که بگم مثلا واقعا خیلی اکسایتد باشم و خیلی بخوام مثلا هیجان زده بشم واقعیت نیستم. تو مثلا اگه چیز درونی اینه که خیلی دختر خوبی هن، ولی علاوه این که مثلا بخوام خودمو تو رابطه مثلا طولانی مدت ببینم همش
هیچ کس نمیخواد شما خودتون در رابطه طولانی، شما همه اکنون تصمیم بگیرید
توی لحظه. میدونید آقای دکتر، چون که به علت مثلا رابطه های گذشته که من داشتم احساس میکنم هیچ وقت نمیتونم با یه نفر بمونم، یعنی الان با ایشون هستم.
ایشون مشکل او مشکل او هست نه مشکل شما. عزیزم شما از یه آدمی الان خیلی موضوع روشنه، حرفتون هم اتفاق درسته، فکر ازدواج اینا رو هم الان نکنید، بحث این که میتونم بمونم نکنید تا زمانی که با این خانم خوب و خوشید باشید، وقتی هم که نمیخواید نباشید. حالا به من بگید خانواده شما که رو شما فشار گذاشتن کجا هستن؟
هم توی کانادا هستن.
اونا هم با شما اومدن؟ سه ساله؟
ما همه با هم اومدیم.
کیا هستید شما؟
من خودم هستم، برادر بزرگترم و پدر مادرم.
برادر شما چقدر بزرگترم؟
4 سال. من خواهرم هم توی ایران بودن که الان دارن ایشون هم تشریف میارن اینجا.
اوکی، حالا علت این که فکر کنی خانواده تو میگن این خوبه باش بمون چیه؟ نه به خاطر خوب بودن دختر فراموش کن، فکر میکنن چرا این خوبه؟
علتش اینه که میگن ایشون خیلی منو دوست داره و منم بر اساس دید اونا باید با کسی باشم که منو خیلی دوست داره، چون میگن اخلاق خیلی خوبی ندارم و اینا.
حالا اگر یه دختری اخلاقش تو خیلی خوبی نره تو دوست داره، معلومه خودت چله. این چه حسنشه؟
من خوادم خیلی خوش برخوردی هستم آقای دکتر، نمیتونم تشخیص بدم که، چون نمیدونم واقعا توی واقع حس میکنم توی رابطه اخوادم فرق میکنه با خانواده یه جورایی.
یعنی حرف تو من اینه که من با خانواده خوب نیستم، با رابطه در رابطه هم خوبم؟
با خانواده هم خیلی خوبم، من خانواده هم خیلی دوست دارم، ولی آدم خیلی جدی هستم، زیاد چیزی که مشخصه رو خیلی مشخص بهش میگم.
خب نه من بالاخره نفهمیدم تو با کی خوبی با کی بدی.
من با همه خوبم.
پس چرا میگی من عزیزم تو، من تو رو حرفای تو دیگه اصلا نمیتونم حساب کنم. تو برمیگردی میگی من خانواده هم فکر کنن من آدم اخلاقم بده، میگم پس تو معلومه با خانوادت بد رفتار میکنی که فکر کنن اخلاقت بده.
من بد رفتار نمیکنم، فقط یه ذره جدی هستم توی خانواده.
اوکی، وقت با دوست دخترت چطوری؟
با ایشون هم بعضی موقع شوخی هم، ولی بیشتر موقع جدی هم، ولی خب
آقا مسئله جدی یعنی چه؟ آقا من تعریف لغت جدی تو رو نمیفهم یعنی چه؟
تعریفش اینجوری میشه که مثلا خیلی مثلا اینکه بخوام خیلی جوک بگم و خیلی شوخی بکنم و اینجوری نیستم.
یعنی میخوای به من بگی من یه ذره خوشکم، آدم شاد پر از
یعنی مثلا آره بعضی موقع ها مثلا من با برادرم خیلی با هم راحتیم، یعنی خیلی سالم هست که
خب با اون ازدواج
با نه منظورم اینه که مثلا ایشون مثلا متوجه میشه وقتی مثلا من میگم الان بیزی هستم، اون موقع زیاد مثلا خب به کار خوش میسته، ولی خب خانواده بعضی موقع ناراحت میشن از این موضوع.
مثلا این فایی موضوع چه اهمیتی داری؟
من سوال اصلی میدونید آقای دکتر، سوال اصلی اینه که من خودم رو نمیتونم درک بکنم به علت شاید آسیبایی که توی ایران تمام جوان البته اینجوری میشن، اینه که من احساس میکنم که شاید نمیتونم با یه نفر باشم.
شاید عزیز الان... آخه برخی از آدم ها ببین عزیز، برخی از آدم ها اصلا کالای ازدواج نیستن، they are not marriage material، یعنی اصلا اینا به درد ازدواج نمیخورن، ویژگی روانیشون، ارتباطشون با واقعیت، مسئله مسئولیت و وظیفه و تعهدی که قبول میکنن، اینکه بتونن کنار یک کسی باشن با خیلی چیزا رو با او شریک و سهیم باشن، برخی از اوقات حتی یه حق تقدمی برای اون آدم قائل باشن، این ویژگی‌های روانی رو ندارن، بنابراین به درد ازدواج نمیخورن، همونطور که یه دم به درد پدری و مادری نمیخورن، they are not parental material، یعنی یه دم اصلا پدر نمیتونه باشه مادر نمیتونه باشه، اون ظرفیت و زمینه رو نداره. اونو میفهمم، خب این موضوعی است که تو قراره بری با یه روانشناس خوب کار بکنی، به دو دلیل. یکی این که واقعا بدونی چی هستی، دوم اگر عیب و ایرادی هست رفع کنی، برای اینکه حسن آدم نیست که آدم به درد نخوره، حالا برای هر چیزی. پس بنابراین اون یه قصه دیگری است که تو قراره یه نگاه حرفه‌ای داشته. حرفایی که تو به من میزنی نشون دهنده یه مقدار بو و حرفایی هست، اشتباهی نکنم فرزند وسطی، درسته؟
آخری هستم.
یه دو خواهرم از تو بزرگتره؟
بله بله، من برادر خواهرم هر دو از من بزرگتره.
حالا بعدم تو چیز خاصی که در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی اتفاق نیفتاده، مگر بگی یه مقدار محیط خانه نامناسب یا شرایط اجتماعی یا محیط آموزشی، چیز خاصی که تو زندگی نبوده بوده؟
نه چیز خاصی.
حالا این داستان روابطی هم که در گذشته داشتی، روابطی بوده که تو بعد از یه مدتی که ای بسا اونا با تو نزدیک میشدن، تو از اونا فاصله میگرفتی و ترکشون میکردی، به این جهت است که اینا سابقه اونو دارن. یعنی حرفشون این است که تو با هیچ کس نمیمونی. بعدم این آدم چون تو رو خیلی دوست داره، پس با این بمون. ولی فکر بهت پیشنهاد ازدواج که نمی کنن که الان ازدواج کنن.
نه اصلا.
خیلی خب، پس بنابراین اونا چه نقشی دارن که تو این موضوع زندگیت شده عزیز؟ یعنی پدر مادر تو یا برادر تو که اینجاست، تو وارد میشی هر روز بهت میگن که خب چیکار کردی با این دختر؟
نه من فقط مشکلم اینه که وقتی مثلا من با دخترای دیگه هنگات میکنم، میرم بیرون و اینا، بعد با خودم درگیر میشم که چرا مثلا نمیرم با یه کسی باشم که اصلا با هیچ کسی دیگه نرم بیرون.
نه ممکن مثلا ممکنم چی؟ آخه عزیز من برخی از آدم
یه مشکلی که تو درون منه.
رایت. نه نه خیلی از آدم ها اصلا نمیتونن اینجوری باشن. برای خیلی از آدم ها درست مثل که بهشون بگه همیشه یه غذا بخور یا یه لباس بپوش، دائما فکر داشتن همه هستن. اون که اون میتونی تو این گونه باشی، ولی این مشکلی نیست که بر اساس تصمیم تو یا توصیه خانواده تو حل بشه. این یه مسئله است که از نظر روانی تو باید چک کنی. برخی از اوقات یک میشه یه کارایی براش کرد یا تو رو میشه به اون چیزی که خودت دوست داری و درست میدونی رسون. غالب اوقات هم کاری نمیشه کرد. یعنی آدمایی که یه چنین تنوع پرستی جنسی رو دارن یا ارتباطی احساسی دارن معمولا با یه نفر نمیمونن عزیز، در حالی که با یه کسی هستن فکر کسای دیگه هم هستن.
خب نظر شما چیه که من، چون که من واقعا این خانمی که باهاشون هستم و یعنی دوست دارم، یعنی خیلی انسان خوبی هستن و اینکه دوست ندارم آسیب ببینن. من حتی بهشون گفتم که خب مثلا با هم فقط دوست معمولی باشیم، ولی خب ایشون قبول نکرد.
نه خب قبول نکرد، نمیخواد بره بره. نه نه تو وظیفت اینه که بگی بابا جان من یه مقدار گیر و گرفتاری دارم که احتمالاً برام یه مقداری مشکل هست که فقط با یه نفر باشم یا به دیگران توجه نکنم یا با دیگران نباشم. اینو بدون، بنابراین یه هشداری بهش بده. اون دیگه انتخاب اونه که میخواد بمونه یا بره، ولی تو نمیتونی بگی به خاطر اینکه او اینو قبول نمیکنه یا واکنش ها نشون میده یا مثلا احساس بدی رو پیدا میکنه یا من منتقل میکنه یا خانوادم این حرفا رو میزنم، پس من که فرض کن 29 سالمه دخوام تصمیم بیارم از فردا بشم 22 سال. این که کار شدنی نیست عزیز. این اون پدر مادر تو که متوجه متاسفانه نیستن، اینی که متوجه هستن این تویی، این تویی، نه این که بازی در میاری. به من میگی آنچه که هستم شاید گرفتاری یا حتی بیماری باشه، میگم احتمالش هست. پس اون رو باید با یه روانشناس خوب چک کنی، در میون بگذاری، چون غالب اوقات خطری که تو داری به خاطر جایگاهی که تو خونه داری اینا یه مقداری بیشتر. تو ای بچه اولم بودی این حالو پیدا میکردی، چون تو بچه های اول و آخر بیشتر پیدا میشه. بچه های وسط موردی هستن، ولی این آدم های افراد تفریطی تو بچه های اول و آخرن یا ما قبل و آخرن، که یه مقداری تنوع پرستی براشون مطرحه. بنابراین به نظر من تو بهترین کاری که میتونی بکنی از زن با یکی صحبت کنی و حرفای اونا رو بشنوی، بعدم دلیل نداری که بخوای بر مبنای نظر و میل اونا مادام که خودت باش مسئله داری عمل کنی، چون کار خود رو آخرش اینه که پدر مادر تو به این میستن که بچه بدی هستی، ناخلف هستی، همون اشتباهات قبلی رو داری میکنی، قدر آدم ها رو نمیدونی، نمیدونم بقیه رو اذیت میکنی، ما رو اذیت میکنی. خود خب این توفه همین هم که من هستم دیگه، ولی همینی که هستی دیگه، اونی که کارش نمیکنه.
اونا اینجور نمیگن، ولی میگن که پشیمون میشه قطعا اگه
بگم
باشه بعدم
پشیمون. خبرایی نیست. آره داستان است که شما ایشون رو ندارید به خاطر اینکه خودت او رو نمیخوای، نه اینکه اون نیست. نه عزیزم، آخه اینا برداشتای درستی نیست. اینا نصیحت‌های پدران مادرانه است که متأسفانه از سر کمدانی و خودخواهی بیان میکنن، ولی بی خودی تحت تأثیر قرار نگیر. دست گلی آب نده. تا زمانی که دوست داری یک با این آدم باش، نداری نباش. دو بشم هشدار بده که من آدمی نیستم که با یه نفر باشم یا بمونم به هر حال، و اگر اتفاقی افتاد میخوام تو خودت رو بدونی. ناراحت میشه اگه میخواد بره خب بره، ولی اگر میمونه به هر حال شرط تو رو پذیرفته، حالا این شرط که او رو یا تو رو از هم جدا کنه اگر شد.
ایشون که قبول نمی کنه قطعا، و منم شاید روزانه های دکتر نزنم همچین حرفی بهش،
بنابراین دوتایی باید یه دروغ و فریبی زندگی میکنیم. برای اون دختر خانم هم حالش خوب نیست. من همچی خیلی پدر مادر دارش تبلیغ نکنن، برای که برخی از وقت آدم به این دلیل به کسی گیر میکنن که هر دوتایی یه اشکالی داره. حالا اگر یه موقع اتفاق دیگه افتاد بیا صحبت کنیم، چون من به آخر وقت هستم، ولی خوشحالم باهات صحبت کردم.
خیلی کوچیک فقط می‌خواستم ازتون تشکر بکنم. من حالا در رابطه با زندگی خودم فقط می‌خواستم بدونم که واقعا وجود شما زندگی هم من هم تمام اطرافیانم رو خیلی دعوت کرد.
مرسی عزیزم،
امیدوارم که همیشه سالم و سلامت.
مرسی عزیزم، تا مواظب خودت باش، خوشحالم باهات صحبت کردم.
خدا نگهدار.
چنگ و نجوان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو مثل همه روزهای جمعه ساعت 11:40 آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن، مثلا با تغییرات و تحولات پایین و بالا رفتن به ویژه سهام که عده‌ای درگیرش هستن، توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.